بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علی اطرته الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین الان الی لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و اما بعد، ما به عنوان مستند گریه بر سید الشهدا رفتیم به سراغ آیه شریفه 23 از سوره مبارکه شورا: قل لا اسألكم علیه اجرا الا الموده فی الغربه. در این آیه نکاتی وجود داشت بیان کردم. اولا عرض کردم که همسنگ با رسالت پیغمبر، اون چیزی که ارزش دارد تا مزد باشد، گرچه قبل از اون به پیغمبر اختیارات و امتیازاتی دادن، چیزی جز مودت ذوی القربا نیست. اگر انفال رو دادن، اگر وجوب اطاعت رو دادن، و اگر خمس رو دادن، و اگر هر چیز دیگری رو که به پیغمبر دادن به عنوان امتیاز، اما این امتیاز همسنگ رسالت پیغمبر نیست، معادل نیست، نمیتواند حق مطلب را ادا کنه. حق مطلب فقط مودت ذوی القربا است. این نکته بسیار مهمه. نکته دیگری که در آیه وجود داشت و عرض کردیم این بود که خب این مودت ذوی القربا، اولا این ذوی القربا کیا هستند؟ بر اساس روایتی از اهل تسنن، احمد بن حنبل رئیس فرعه حنبلیه و سلف وهابیت، او این روایت رو نقل کرد از ابن عباس، که ابن عباس میگه وقتی آیه نازل شد از پیغمبر سوال کردن، قیل لرسول الله من قرابت و کلذین وجبت مودتهم، این خیش و قوم حضرت عالی که واجب است مودت اونها. ارتکاز سوال کننده وجوب مودته. پیغمبر هم در مقام پاسخ نفرمودن آقا واجب نیست، این حرفا چیه تو میزنی؟ حالا آیه چیزی گفته، مثلا اگر بشه خوبه. پیغمبر هم اون فهم سائل رو شکار کردن، تأیید کردن، بلا فاصله جواب دادن که هم علی و فاطمه و ابنا هما، نفرمودن آقا واجب نیست. پس مودت وجوب داره، یک، به اساس نقل، چون پیغمبر تأیید کردن سؤال سائل رو، تکذیبش نکردن. دو، بر مبنای عقلم پرداخت مزد در مقابل کار اجیر واجب است، بنابراین مودت ذوی القربا واجبه. این هم دومین نکته بود که در آیه وجود داشت. سومین نکته که در آیه وجود داشت و به نظر من بسیار مهمه این که تعبیر قرآن مودت است نه محبت. در باب علاقه قلبی قرآن کریم و عرب دو تا تعبیر دارن: علاقه وابستگی قلبی، تعلق قلبی بین محب و محبوب رو به دو شکل تعبیر میکنن. اگر این تعلق، این علاقه، این وابستگی در حد امر درونی باشد، یعنی در حیطه قلب انسان باشد، عرب به این میگه محبت. اما اگر لازم باشد که این تعلق قلبی و وابستگی یه خروجی هم داشته باشه، یه نمودی هم در عالم این داشته باشه، از قلب انسان به خارج بکشه، تعبیرش بکنن به چی؟ به مودت. بنابراین مودت با محبت از چند جهت تفاوت داره. تفاوت اول، مودت محبتی است که ثابته، باید همیشه باشه، اینجور نیست که گاهی باشه گاهی نباشه، این در ذات این لغت خوابیده. دومین نکته ای که در مودت وجود دارد این هست که مودت محبت شدیده. محبت در علاقه در مرحله اولش میشه محبت، ولی وقتی شدید شد بهش میگن چی؟ مودت. دو، سه، سومین چیزی که هست این است که آقا اون علقه‌ای که باید اظهار بشود و عرب تعبیر میکنه به چی؟ مودت. بنابراین اون چیزی که بنده و شما میخوان مرحله شدید علاقه است، همیشه بودن اون مسئله علاقه است و چی؟ مسئله این که اظهار بشه. همیشه باشه یعنی چی؟ یکی از مریدای امیرالمومنین علی علیه السلام در دوره حکومت حضرت امیر دزدی کرد. دزدی که باید حد برش جاری میکرده. حد دزدی هم اگر اثبات بشود این است که چهار بند چهار انگشت رو چکار میکنن؟ قطع میکنن از دست. و حضرت امیر دست این مورد رو قطع کرد. منافقی بود در دوره امیر به نام ابن کوا. از این دزدی که دستش قطع شده بود، یک، مرید امیرالمومنین بود، دو، سوال کرد کی دست تو قطع کرد؟ این میخواست اون انزجار رو ایجاد بکنه. گفت دست منو کی قطع کرد؟ قائد و قر المحجلین، یعصوب الدین، امام المسلمین، ابوالحسنین، مولا الکونین، امیر المؤمنین. گفت این آدم دست تو رو قطع کرده، تو حاضر نیستی بدون القاب اسمش رو ببری؟ گفت اصلا ربطی به هم نداره، من یه اشتباهی کردم، باید دستم قطع بشد، اما محبت او چیز دیگری است، باید همیشه باشه، همیشه. در احکام روایات داریم از حضرت باقر علیه السلام، بنی الاسلام علی الخمس، اسلام بر پنج چیز بناگذاری شده، علی الصلاة و الصوم و الحج و الزکات و الولایه. این ولایت همیشگیه. بعد امام باقر توضیح میدن روز همیشگی نیست، مادامی که سالمی، مادامی که مسافر نباشی، پس وجوب داره، ولی وقتی سالم بودی دیگه وجوبی نداره. حج جز احکام هست ولی وجوبش همیشگی نیست. اولا در دوره عمرت یک باره، ثانیا اون یک بار اگر به استطاعت برسی. خمس مال هم همینطوره. خمس مال و زکات مال که ادای حقوق و واجب مالی است، این هم در دوره سال یه باره اگر اضافه بیاری. اگه اضافه نیاری خمس هم وجوبی نداره. صلات هم همینطور است. صلات در وهله اول باید انسان تمام القامه بیسته، اما اگه نتونست چه ها؟ بله؟ نشسته بخونه. الان که دیگه اصلا مساجد رو باید مبله کنن. سابق ختما مبله بود، حالا ما که اصلا بعد مثل شیر دنبال یه شیشه شیر دولتی میدوه، 3 ساعت تو صف وای میسته، ولی 10 دقیقه برای خدا وای میسته. خیلی عجیبه. آره یه عده بابا زانواشون رو عمل کردن نمیتونن. خب آقا زانو رو عمل کردی برادر من، نمیتونی رکوع بکنی، نه اینکه نمیتونی بایستی، که دیگه ایستادن که میتونی بایستی، که نه از اول میشینه مبله نماز بکنه. این خیلی بیتوجهیه به نمازه. آقا کسی باید بنشیند که کمرش مبتلا شده باشه، یک کمری مشکلی داشته باشه. آقا وقتی تو صف اتوبوس و مترو وای میسی 10 دقیقه، برای خدا نمیتونی وایسی 3 دقیقه؟ این به نظرم یه مقدار مردم توجه این مسئله نمی کنن. حالا مثلا موهاشم یه خود سفید شده، میگیم خب حتما نمیتونه، جوونم میشینه فکر میکنه مثلا هر جوری شد شد دیگه، ولی خب حالا به هر صورت کاریشم نمیشه کرد. تفاوت بزرگی داریم ملت ایران و مردم عراق، خیلی عجیبن. مردم عراق خیلی تابع مرجعیتن، خیلی تابع مرجعیتن، منتظرن آقای سیستانی یه حرفی بزنه بلا فاصله گوش میکنن، و ما هم منتظریم مرجعیتمون یه حرفی بزنه، 1000 تا نقد بهش میکنه، آخرش هم حرف خودمون میزنیم. این خیلی بد شده، فاصله خیلی اتفاق افتاده. ولی حالا به هر صورت نماز در وهله اول باید ایستاده باشه، اما بعضی ها نمیتوانن، میگن بیش نشسته نمیتونه، میگن خوابیده بخون، میگه تو بدم تو نماز رو بخون، حالا هر جوری که شد متوهر کسی در شرایط شد. اما ولایت امیرالمومنین دائم نیست، مریضی، سالمی، ورشکستهی، میلیاردری، فقیری، پولداری، صبح، شب، هر جوری هست، این ولایت چی آقا؟ همیشگیست. این محبت به اونها و اون سرپرستی اونها هیچگاه از انسان ساقط نمی شود. به همین دلیلی که واژه علاقه رو تعبیر بشی کردن، مودت باید همیشه باید باشه، همیشه، ربطی به شرایط خاص نداره. این رو باید دقت کرد. آنگاه خود اهل سنت هم در رابطه با محبت اهل بیت روایات عجیبی دارن، و من دو تاشو فقط اشاره میکنم. حالا این نکته رو هم بارها گفتیم که آقا بیان حق، شناخت حق یه حرفه، بیان حق یه حرف دیگه است، پذیرش حرف حق یه حرف دیگه است. ما تمام فضائل و مناقب و جاه و مقام اهل بیت رو در کتب اهل سنت داریم، یعنی اونا به همه اینا اعتراف کردن، هم شناختن هم بیان کردن، ولی پذیرش ندارن. چون پذیرش یه مقوله دیگری است و اون مربوط به افرادی می شود که وفی قلوبهم مرض نباشه. قلب اگه انحراف داشته باشه محال از حق رو بپذیره. قرآن تعبیر میکنه و فی قلوبهم مرضون، مرضون یعنی که قلب اینها از اون اعتدالی که حق رو بخواد بپذیره در واقع منحرف شده است. خود اون زن پیغمبر نقل میکنه، خودش میکنه، تو منابعشون هم هست، میگه بابام اومد خونه ما، یعنی خونه ما یعنی خونه کی؟ رسول خدا، علی ابن ابی طالب بود. بعد بابای من هر چی بخواست حرف بزنه علی رو نگاه میکرد، با پیغمبر صحبت میکرد، ولی چش در چش به علی بود. تعجب کرد. وقتی که جلسه تموم شد به بابام گفتم چه رسمی صحبت کردنیه؟ تو پیغمبر رو مخاطب قرار میدی اما علی رو نگاه میکنی. گفت من از پیغمبر خودم شنیدم ان نظر الى وجه علی عباده، نگاه کرده در صورت علی عبادت. اینو خودشون نقل میکنم، ما نقل نکردیم. یک کتابی در شیعه هست، احقاق الحق، 26 جلد، قاضی نورالدین شوشتری، شهید بزرگوار، 26 جلد مناقب اهل بیت از منابع اهل سنت، یک دونش به آل الانوار نیست، یک دونه روایاتی که نقل کرده از بهار الانوار نیست، همه را از اهل سنت نقل کرده، حق رو شناختن، حق رو بیان کردن، ولی حق رو نپذیرفتن. پذیرش حق منوط به این که انسان از نظر قلبی بیماری نداشته باشه. شما هم میدانید که در قرآن چند تا بیماری قلب داریم؟ 11 بیماری، 11 بیماری قلبی داریم و هر کدومش قادر از یک امتی رو به باد بده، هر کدومش قادر است که یک امتی رو به باد بده. حالا به هر صورت این آقایان نقل میکنن، ما هم از اونها بیان میکنیم. یکیش کنزل عمال هندیه، این روایت خیلی خوبه، بچه دار شدی، حالا البته غالبا نوه دار. ادبو اولادم، پیغمبر فرمودن فرزندانتون رو تربیت بکنید به سه خصلت، الا ثلاث خصال، به سه خصلت بچه هاتون بزرگ کنید. یک، حب نبی کن و حب اهل بیتهی و قرائت القرآن، بر سه محور محبت پیغمبر، عشق ورزیدن به اهل بیت و اینکه معنوس با قرائت قرآن بشه. بر این سه اساس پیغمبر فرمود فرزندانتون رو تربیت بکنید. این یک روایت. حدیث دوم در نور الابصار شبلجی، این هم از عالمان اهل سنت، او میگند به اینکه از پیغمبر نقل کرده که پیغمبر فرمودن حب و آل محمد یوما، محبت داشتن به خاندان پیغمبر یه روز، یه روز آدم محبت داشته باشه به خاندان پیغمبر، خیر من عبادت سنه، از بندگی خدا در طول یک سال بهتره. و من مات علی، و اگر کسی در همون یه روز بر مبنای محبت آل پیامبرت دار دنیا رفت، دخل الجنه، وارد بهش میشه. این جایگاه اهل بیت پیامبره، شوخی هم نداره، کاریش هم میشه کرد. پس از ما مودت رو خواستن. مودت محبت ثابت است، یعنی همیشه هست، به خلاف خمس و نماز و روزه که ممکن است روزه در اثر بیماری نباشه، خمس در اثر فقر نباشه، ولی محبت همیشه باید باشه. یک، علاقه شدیده، یعنی دائما باید اضافه بشه. سه، مودت محبتی است که باید اظهار بشه. حالا موارد اظهار، اظهارش کجاست؟ چند مورد رو میگن؟ این میشه اظهار محبت که میشه مودت. یک، اگه بخوای ببینی که به اهل بیت پیغمبر مودت داری، باید این موارد رو داشته باشی. یکیش این است که مطیع و منقاد اونها باشی. مطیع یعنی اطاعت کردن، منقاد یعنی که تحت هیچ شرایطی از اونها سرپیچی نکن. سرپیچی کردن از اهل بیت جایز نیست تحت هیچ شرایط. اگه در هر شرطی و هر شرایط و حالات زندگیت مطیع اونها بودی، کارت درسته، این میشه مودت. و خداوند علی الان در قرآن بفهمد این کنتم تحبون الله، اگر خدا رو دوست دارید چیا؟ فتبعونی، امن پیغمبر تبعیت کنید، امن پیغمبر تبعیت کنید. تبعیت از من پیغمبر نه در مسئله نماز و روزه و حج، این که مال خود خداست. نماز و روزه و حج و احکام و اخلاق و اعتقاد این که مربوط به خود خداست، دین برنامه خداست به واسطه رسول. از من تبعیت کن، یعنی هرچی من گفتم، هرچی که من گفتم. از امام صادق تبعیت بکنیم، هرچی که امام صادق گفت، میشه بعدت. یکی از مواردش آدمایی دارای مودت اهل بیت هستند که عاشق زیارت اونها باشند. حالا علاوه بر این که زیارت اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین دارای فوائده، ولی آدم باید عاشق زیارت اونها باشه. دیروز قطعه رو گفتم، حارث همدان همون کسی است که امیر علیه السلام بهش فرمود یا حارث من یموت یرنی، هر کسی بمیره اما مؤمنن او منافق، هر کسی بمیرد چه مؤمن باشد چه منافق باشه من بالا سرش هستم، هر کی که بمیره من بالا سرش هستم. همین حارث همدان ظهر گرم تابستان کوفه آمد محضر حضرت امیر علیه السلام، حضرت تعجب کرده، بعد بهش میفرماد به اینکه ما جابک چی تو رو اینجا کشونده، چه استراری تو زندگیت پیش اومده پیش من اومدی، از قد یا اول حسن حب و کوالله، چون دوست دارم اومدم. خدایی کیف داره آدم ده بار بره شرف یا محضر از رضا بشه، یه بارش رو بگی آقا اصلا من برای حاجت نیومدم چون دوست دارم اومدم، چون دوست دارم اومدم. این هم میشه مودت، ولی بقیهش میشه اداره کارگشایی که آقا اومدیم که بعدم ما که بلدیم که تو که زامن آهو میشی مثلا ما چه هستیم و بالا و پایین و همه رو به هم میدوزیم، پهلوی شکسته فاطمه زهرا و فرق شکافته امیر، این حاجت ما رو، این که برای خودت شد عیبی هم نداره، اما چی برای ما داری؟ یه بارم شد رهان کن، خرج کن پورو. بگو آقا اومدم که بگم فقط دوست دارم یا شد رفت. ایران میشه مودت، تکریم و تعظیم محبوب، برآورده کردن حاجات محبوب، دفاع کردن از محبوب، حفظ آثار محبوب که در مردم ما هست، احترام به فرزندان و نسل محبوب، حفظ احترام به حفظ آثار محبوب یعنی روایت سنت. این در جامعه ما هست، ما منابع رواییمون اکثرا از ساعت مقدس اهل بیت سلام الله علیهم اجمعینه و مردم هم اون منابع رو خیلی قبول دارن، عموما قبول دارن. و بعد احترام به فرزندان معمولا در ملت ایران هست که به فرزندان پیغمبر سادات احترام میذارن، این احترام به خاطر احترامی که به پیغمبرش دارن، فلا خود اون شخص ممکنه خیلی هم آدم خاص و ویژه‌ای نباشه ولی به جهت پیغمبر، این میشه مودت. اینا موارد مودته. یکی دیگه از مواردی که محبت رو اظهار میکنه این است که شما با اهل بیت پیغمبر شریک غم و شادی باشید. خدای نکرده یکی از عزیزانتون از دار دنیا میره، در خط به شرکت میکنید، به بازماندگان میگید ما را در عزای خودتان چیکار بکنید؟ شریک بدانید. یعنی چی؟ یعنی تو انقدر برای ما عزیزی که انگار ما هم صاحب عزا هستیم. وقت حضرت صادق علیه السلام میفرماد رحم الله شیعتنا، رحمت خدا بر شیعیان ما، والله هم المؤمن و شیعیان ما به خدا قسم اهل ایمان واقعی اونا هستن، اهل ایمان واقعی شیعیان ما هستن. بعد می فرماد فقط والله شرکونا فی المصیبه به طول الحزن و الحسره، به خدا قسم شیعیان با ما در یک غم و اندوه و حسرت دائمی در مصائب ما شریکن. یعنی ما سفر تموم بشه اما هنوز 6 رو 7 رو نگذشته عزادار از امام عسکری میشن، نمیگن دو ماه خسته شدیم، چون امام عسکر و شیعیان ما یه همچه خصوصیتی دارن، رها نمی کنن ما رو، در غم ما و در شادی ما شریک هستند. پس در غم شریک بودن اظهار چی آقا؟ مودته. حالا چه غمی مهمتر از غم حضرت سید الشهدا که اعظم المصائب است و گریه کردن بر او از ارکان در واقع اندوه است و روزه خواندن بر او و سینه زدن بر او و مشکی پوشیدن بر او و خرج دادن برای او، همه اینها از ارکان چی هستند؟ عزاداری هستند که وجوبش بر اساس آیه شریفه 23 از سوره مبارکه شورا اثبات می شود. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا. مودت رو از ما بخوان یعنی اظهار محبت. یکی از مراتب اظهار محبت شریک بودن در غم و شادی است. امام صادق علیه السلام یک صحابی دارم نام فضله، به فضل فرمودن که شب گذشته کجا بودی؟ دیشب ما جلسه داشتیم تو نبودی. عرض کرد آقا ما در یک جلسه بودیم، عده ای از دوستداران شما اونجا حضور داشتن، یکی اعلام کرد که شب شب اول ماه محرمه، شب اول ماه محرمه. ما هم دیدیم فرصت مناسب، جمعی شیعیان و ارادتمندان شما هستند، جلسه عزاداری تشکیل دادیم. حضرت فرمودن نور الله قلبک، خدا دلت رو روشن کنه و شرح صدرک، شرح صدر به تو بده. موسای کریم الله و حضرت حق میگه الله مشرح لی صدری، شرح صدر به من بده. شرح صدر مثلا مهمیه. وقت امام علیه السلام میفهمد ما به ازای عزاداری جدم شرح صدره که خدا به تو میده. و آجرک علی حسن صنعک، و خدا به تو به اون کار خوبی که انجام دادی اجر بدهد. و ولا کل اهل بیت نبیک، و خدا به این اظهار محبت تو به فرزندان پیغمبر اجر بدهد. عزاداری اظهار محبت است، این همون مودت است که امام علیه السلام می‌فرماید اجر دارد. این هم یک نکته اصلی بود در آیه. منتها یک مسئله دیگر رو هم در ذیل آیه بیان بکنم و اون این که یکی از نکاتی که به این آیه برمیگرده این است که پیغمبر فرمودن قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربی. گفتی پیغمبر از همه انبیا سلام الله علیهم اجمعین بالاتره بی تردید، ولی بقیه انبیا گفتن آها ما در مقابل رسالت و مزدی نمیخوایم، اما پیغمبر مزد تعیین کردن. حالا این دلیلش چیه؟ اولا در آیات که میگردیم ما سه لسان داریم. لسان اول آیه در رابطه با عرض به حضورتون پیامبر عظیم و شأن اسلام این است که در سوره مبارکه فرقان آیه 57 قل ما اسألكم علیه من اجر و ما انا من المتکلفین. پیغمبر ما به این مردم بگو من از شما اجری نمیخوام، من اصلا نمیخوام شما رو به زحمت بندازم. پس یک لسان پیغمبر هم این است که طلب اجر نکردن، اما در دو آیه دیگه طلب اجر کردن. اون اجری هم که میگن اینه، در سوره مبارکه فرقان این آیه که خوندم قل ما اسألكم علیه من اجر و ما انا من المتکلفین، سوره صاد آیه 86. بعد در سوره مبارکه فرقان آیه 57 اینو میفرمایم قل ما اسألكم علیه من اجر، من شما اجر نمیخوام الا من شاء ان یتخذ الی ربی سبیلا. من اجر نمیخوام مگر کسی بخواد به سوی خدا یه راهی پیدا بکند، یعنی اجری که من از شما میخوام ایجاد ارتباط بین شما و خداست. اون اجر من ثمرش اینه، شما را به خدا میرساند. آنگاه در سوره مبارکه سبع آیه 47 تصریح به این مطلب می کند، ما سألتكم من اجر فهو لكم، اون چیزی که من بابت اجر خواستم تمام منفعتش برای خودتونه. بنابراین جوریست که پیغمبر یه کاسه گفته باشه آقا من اجر بخوام اونم به درد خودتون بخوره. اولا فرمودن من اجر بخوام نمیخوام شما رو به زحمت بندازم. ثانیا فرمودن اجر در مقابل این است که آقا شما هر کسی که بخواد به سوی خدا راهی پیدا بکنن. ثالثا فرمودن آقا این اجر به نفع خودتونه. بنابراین پیامبر فرمود مودت خاندان من راهیست به سوی چی آقا؟ خدا. این قبلا هم این بیان شده. ابلیس 6000 سال خدا رو پرستید، اینقدر آمد بالا همپر ملک شد. من و شما 60 سال 70 سال نماز بخونیم، یک سانتیمتر مربع از زمین بلند نشدیم، ولی اون موجود ملکی ملکوتی شد، همپر ملک شد. ولی خدا بهش فرمود اگر میخواهی به اوج قرب من برسی بر آدم سجده کن، یعنی ارتباط با انسان کامل، با ولی الله، با حجت خدا. به ما هم میگن به اینکه آقا با نماز و روزه به جایی نمیرسی برادر، اگه میخوای به اوج قرب من برسی باید از طریق آل پیغمبر بیای. من در دوره ای آدم رو قرار دادم و تا روز قیامت پیامبر و آل پیغمبر رو قرار میدم. تمام شروع رفت. پس این نمونه قرآنی داره. فکر نکنید که مثلا یه عده ای خواستن یه خاندانی رو درست بکنن و زیر اون خاندان مثلا فرض کنید اسبابی برای خودشون درست کنید. قرآنیه. خب ما سألتكم من اجر فهو لكم، یه خود امروز و فردا یه خود شما رو بترسونیم بعد نیست، همش هم خوش خوشک نباشد زندگی، فکر کنی همینطوره. من و شما که با هم دیگه زندگی میکنیم بعد به هم میگیم که آقا مرگ چطوریست که در خونه همه چیه خوابیده، اما خدا از قضا اینو نمیگه، بلکه یه جمله دیگه ای رو میگه. سوره مبارکه قاف آیه 19 می‌فرماید و جاءت سکرت الموت بالحق و آمد سختی‌های مردن به حق. قرآن کریم می‌فرماید ببین که سختی‌های مرگ شطوری است که در خونه همه خوابیده، نه خود مردن. مردن که چیزی نیستش که، سختی‌های مردن شطوری است که در خانه همه خوابیده. ذالک ما کنت منه تهید، این چیزی که تو ازش فرار میکردی، تو هم مرگ فرار میکردی، گفتی مثلا گیاه خاری بکنیم که عمرمون، دیدی بابا گیاه خارا مردن. گفتی ورزش بکنیم که دیدی ورزشکارا مردن. گفتی تهران آلوده است بریم لواسون زندگی کنیم، بریم مثلا شمال زندگی کنیم، دیدی بابا مردم شمال هم مردن. اینجور نیست که اونایی که تو لواسان نمیر المومنین باشن اونا هم میمیرن. خدا بهشون میفهمد بابا ذالک ما کنت منه تهید، تو فرار میکردی ولی آمد سختی های مردن. چند تا مردن سختی داره؟ یک. چقدر سختی داره؟ دو. من روایت دارم میگم عمده بحث این مملکت هم این است که بابا ما خدا ترس نمیترس. حضرت سید الشهدا به روز عاشورا به معشر ابی سفیان چی فرمود؟ ان لم یکن لکم دینون، اگر دین ندارید و لازمه دینداری رو این قرار داد، ولا تخافون المعاد، از آخرت نمی ترسید. بابا دینداری به نماز خوندن فقط نیست، دینداری به روزه گرفتن فقط نیست، دینداری به اجرا و اطاعت فرامین خداست، از ترس معاد باید بترسی. میگه نه آقا، خدا کریمه. یعنی تو به این عرفان رسیدی یا امیرالمومنین نرسید؟ علی نفهمید خدا کریمه و غش میکرد. و فاطمه سلام الله علیها فرمود حال همیشگیش اونه. حال همیشگیش ما اصلا به خدا ترم خورد نمی کنیم. یه اوسا کریم میگیم، یه اوسا کریمه تموش. چی کریمه؟ این حرف شیطانه، حرف شیطانه. سوره مبارکه اعراف آیه 16 و 17 شیطان به حضرت حق عرض کرد تو منو از در خونت روندی به خاطر سجده ای که نکردم؟ خیلی خوب. لأقعدن لهم صراطك المستقیم، سر راه دین مردم میشینم. آیه 16 را ها چیکار بکنم؟ میشینم سود بیزنم براشون. ثم لآتینهم، بعد بهشون حمله میکنم. من بین ایدیهم، از جلو. و من خلفهم، از پشت سر. و ان ایمانهم، ان سبت راست. و ان شمائلهم، از سمت چپ. از چهار جهت بهشون حمله میکنم. نتیجه جنگ رو هم خدا معلوم کرده. ولا تجد و اکثرهم شاکرین، اکثرشون زمین میخورن. شیطان به خدا میگه تو اکثر این مردم رو شاکر پیدا نمی‌کنی، یعنی پادوانه میستن. خیلی بده. وقت آقای من امام باقر علیه السلام که اگر ائمه سلام الله علیهم اجمعین نبودن کسی قرآن نمی‌فهمید چیه. حمله از جلو یعنی چی؟ حمله از پشت سر یعنی چی؟ حمله از سمت راست یعنی چی؟ حمله از سمت چپ یعنی چی؟ این آیه رو کنار هزار تا آیه دیگه بذاری تونستی معنیش در بیاری؟ اگه امام باقر نباشه اصلا معنی آیه معلوم نیست چیه. وقت آقا فرمودن که حمله شیطان از جلو یعنی که من امر آخرت رو برای اینا آسون میکنم. اینا فکر میکنن آخرت خیلی آسونه، همینجوری به دست میاد. خواهی خیلی آسون بود علیعیاذ بالله خداوند مرض داشت قرآن بگه و من یه عمل مثقال ذره خیرن گرم. به اندازه ذره دقت میکنن، یعنی خیلی دقیقه. گرچه ما کارهای بی حساب کتابمونو اسمشو بذاره ها کار هیئتیه، ولی کار خدا بی حساب کتاب مثل کاروسرا نیست. خب حالا این سختی ها چند تاست؟ آخرت، ما اصلا از آخرت چی نمیدونیم. به جدم اگر من دو روز راجع به آخرت صحبت بکنم شما ها به من میگه آه شما خیلی سخت میگیدیم، در حالی که اینا متون دین ماست. اگر مردم ما آخرت ترس بشن جامعه خیلی خوب میشه. جامعه ما افسار گسیخته است به خاطری که از آخرت ترسی نداره، هیچ ترسی نداره. چند نبا خدا عهدیست که ما بریم بهش، کی اینو گفته معلوم نیست. این یهودی ها میگن. چند تا سختیه بگم یه خوده تو این آخرین دقایق به منبرم. کمترین حد سختی ها 1000 تاست، بیشترین حد سختی ها 3000 تاست. و جاءت سکرة الموت، اسم جنسه، سختی جان دادن اومد. این سختی ها چند تاست؟ برای بعضی 1000 تا و برای بعضی 3000 تا. خب حالا سختیش چقدر؟ این که تعدادش بود، سختیش چقدر؟ کب در این حد سختی 100 ضربه شمشیر در حالی که تو زنده ای، و بیشترین حد سختی 300 ضربه شمشیر. یعنی حساب کن که نسخه یه نفر با 3000 تا سختی پیچیده باشن که معادل باشه با هر سختی 100 ضرب شمشی در حالی که تو زنده ای. الله اکبر. امیر المؤمنین می فرماید اگر بن این چار پایان این دانشی رو که بشر راجع به آخرت داشت داشتن، شما هرگز گوسفندی پروار برای خوردن پیدا نمی کردید. برادرا این یعنی که اگر من با همه دانشی که نسبت به آخرت دارم از آخرت نترسم، یعنی از گوسفند پایین ترم. هزار تا، 3000 تا، 100 تا، 300 تا. حالا فردا یه برخیشو بسون بگم که بحثم رو تکمیل بکنم، بحث دستم درد نرم. قل ما سألتكم من اجر فهو لكم. بخواب اینو بگم، لازمش این است که بگم آقا مردن از زمان احتضار تا روز قیامت کار سختیه، خیلی کار سختیه. 60 سال، 70 سال، 80 سال تو دنیا زندگی میکنه، بیشتر زندگی میکنه، نوش جون، اصلا 300 سال نه روزید با منه، نه سنگینید رو دوش بنده، سنگینید رو زمین، روزید با خداست. 300 سال خوبه، راضی میشی؟ برای این 300 سال چه فکری کردی؟ تمام هم و غم بدنه که اگر با یه شیفت کار اداره نمیشه، دو تا شیفت، اگر دو تا شیفت کار نمیشه، خانومم بره سر کار که زندگی تو چی بشه آقا؟ اداره بشه، درسته؟ بچه ها هم بره سر کار که در واقع کمک خرج بشن. برای چند سال عمر؟ 300 سال که هم تو میدونی هم من میدونم شوخیه دیگه. 60-70-80-90 خوبه دیگه، 90 دیگه دیگه جدیه، به واقعیت نزدیکه. 90 سال. اما رفیق من، ما یه دوره ای داریم در زندگی، یه روزه، یه روزه، ولی از قضا اون یه روز 50,000 ساله. کجاست؟ بله؟ کجاست اون یه روز؟ بله؟ قیامت. چه فکری براش کردی؟ برای قیامتت چه فکری کردی؟ حالا هر کاری داری میکنی برای بهشتته انشاءالله، برای قیامت، برای اون یه روز چیکار کردی؟ زین العابدین علیه السلام میفرماید من گریه میکنم به خاطر اینکه روز قیامت عریان محشور میشم. برای این عریان محشور شدن تو چه فکر کردی؟ هیچ، هیچ. اصلا ما اون یه روز تو زندگیمون نیاوردیم. اینا چیزاییست که ما قفلت داریم. بگذاریم، فردا مفصل راجبش صحبت میکنیم، چون نمیشه گذشت، یه حقیقتیه، نمیشه گذشت. خب بریم در خانه از صدیقه طاهره، چون دیروز نامبارکشون برده شد و امروز هم یک شنبه است، روز اختصاصی ایشان است. بعد از رحلت پیغمبر و حوادثی که پیش آمد، 10-15 روز آخر عمر حضرت صدیقه، 10-15 روز آخر، 75 روز باشه 60، 95 روز باشه 70، یعنی تا 70 روز حضرت به سلامت زندگی میکردن، ولی اون 10 روز آخر اون حجمه اتفاق افتاد و خونه را آتش زدند و بین در و دیوار قرار دادند و حضرت 10-15 روز بستری است. زنای مدینه آمدن عیادت، آبدن عیادت و به ایشان عرض کردن که خانم ما میخوام به شما یه خدمتی بکنیم، اگه دستوری هست به ما بگید ما انجام بدیم. هست خانم نه، من با شما دیگه کاری ندارم، اون روزی که با شما کار داشتم شما ها نیامدید، امروز که دیگه کار از کار گذاشته، من چی کار دارم با شما؟ گفتن نه، ما دلمون بخواد که من شیخ خدمت به شما بشم، اگه دستوری هست بفرمایید. فرمود چند روز بستری شدم، نتوانستم به زیارت پدرم برم. دلم برا بابام تنگ شده. اگه بشه مهیا کنید من برم به دیدن بابام. زنانه باید کار بشه. تو خونم که دو تا دختر کوچولو هستن و خانمها که نمیتوانن که. زنها کمک کردن، مهیا کردن، آماده کردن که از صدیقه طاهره رو ببرن به مزار پدر بزرگوارشون. از در خانه حضرت زهرا تا مزار نبوی 35 قدمه، بیشترم نیست. اما 35 قدم رو هر دو سه قدم که می آمد می شست و زمین رها میکنه، دیگه نمیتونم از جام بونش. این حرف یه زن 70-80 ساله نیست، این حرف یه بانوی 18 ساله است. چه کردن بین در و دیوار که این مخدره میگه رهام کنه دیگه نمیتونم. ولی با هر سختی بود آوردن ایشان رو در مزار پدر بزرگوارش. وقتی به آستانه زیارتگاه رسید خودش رو از دست این زنا رها کرد، انداخت روی مزار پدرش. یه جمله ای گفت که جانها باید در این جمله بسوزد. ابتا رفعت قوتی، بابا دیگه جون ندارم. من از شما سوال میکنم خانوم، شما در بین زنان بودید، خودتون رو انداختید رو مزار پدرتون، همه با احترام شما رو بلند کردن. این سخت‌تر بود یا اون زیارتی که نوه شما انجام داد؟ مخدر 13 سالش بود، اومد خودش رو انداخت رو بدن عریان پدرش، به باباش گفت